تماس کردم خدمت آقای اقبالپور و کارشناس محترم رادیو ورزش. میخواستم به طور مشخص و دقیق یکی کسب سهمیه المپیک تاریخیه، چه مسابقاتیه دقیقا بگید، نه کلیگویی، دقیقا چه مسابقاتی سهمیه المپیکه و ما در چه شرایطی میتونیم سهمیه بگیریم و قهرمانایی که میتونن وارد بشن به این شرایط وارد میشن. خیلی ممنون، تشکر. علی گودار، حسینپور، خدا حافظ.
خدمت همه عزیزان رادیو ورزش عرض سلام و ادب دارم. در رابطه با موضوع جناب نوروزی عزیز باید عرض کنم که از اونجایی که این دو سهمیه در دو از باید برگزار بشه در المپیک، باید حداکثر استفاده رو بکنیم ما و وزن برداران اینو آماده کنیم که شانس مدال داشته باشن، همچون جناب سهراب مرادی. و اگر ما جناب آقای رئیس فدراسیون وزن برداران جناب آقای مرادی کمی مماشات نمی کردن با بعضی از ورزشکاران، به خصوص با آقای کیانوش رستمی، ما میتونستیم الان به حد بهینه از جناب رستمی استفاده کنیم در وزن پایین تر و در المپیک از این دو بزرگوار میتونستیم حد اکثر استفاده رو بکنیم. البته امیدوارم که ما بتونیم در آینده ورزشکاران اینو تحویل وزن برداری بدیم که انشالله به دور از هر گونه هنجار و ناحشیه‌ای حاشیه‌های زیاد بتونن برای کشورمون انشالله افتخار آفرینی کسب کنن. مؤید و پیروز باشید. خوش اخلاق، تهران.
با عرض سلام و صبح بخیر به جناب آقای شهراب نوروزی، مجری توانای ورزش ایران ویژه وزنه برداری. اول سوال من این است که چرا دو سهمی داریم؟ آیا همه کشورها دو سهمی دارند؟ و ثانیا در مورد سوالتون عرض میکنم، ما کمی دیر دست به جوانگرایی در وزنه برداری زدیم و فکر نکنم در این المپیک بتونیم از جوانانمون استفاده کنیم، چون به هیچ عنوان رکوردهای اونا قابل قیاس با همسایان خارجیشون نیست و همین مسئله باعث میشه فعلا در این المپیک هم چشم به وزنه برداری با تجربه خودمون داشته باشیم. فکر کنم اگر کمی به آقای کیانوش رستمی با تجربه موقعیت داده بشه و اونو زیر نظر بگیریم و اونم با فدراسیون همکاری بکنه و همینجور سعید علی حسینی که در سنگین وزن توجه بشه، اینها میتونن دوباره ما رو صاحب مدال کنن و این مسئله ممکن نیست مگر اینکه در این فرصت باقی مونده هم موقع به خودمون رو معطوف به این دو نفر کنیم و کاری به بقیه وزارت فعلا نداشته و کار کنیم که این دوتا رکورداشون رو حفظ کنن و شاید بتونیم با این ترتیب در المپیک رکوردهای رو در حد جهانی داشته باشیم. وگرنه بقیه وزارتداران ما علیرغم که احترام زیادی برشون قائلم، علیرغم که زحمت زیادی کشیدن و خیلی دارن فعالیت میکنن، توی این مدت ده ماه شاید نتونن خودشون رو به رکوردهای جهانی نزدیک کنن که اگر چنین بود از اون هم اگه استفاده بشه بد نیستش. با تشکر، محمد کاظم تشرفی از تهران.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از دوستان عزیز شنونده که نکات بسیار خوبی رو در واقع اشاره کردن که میتونه محور بحث دیگه من با جناب آقای اقبالپور هم باشه. در مورد کسب سهمیه که آقای اقبالپور دیگه ما روند کسب سهمیه رو شما مفصل توضیح دادید که چگونه هست. منتها در چه مسابقاتی اگه حضور زن دارید بفهمید ما چه مسابقاتی شرکت خواهیم کرد؟
بله، من خدمتتون عرض کنم که ما الان سه تا مسابقه در پیش داریم که بله اول میتونیم اینا رو اسم ببریم. یکی مسابقات نعیم سلیم اوغلو در ترکیه است، به 4 تا 26 آبان ماه هست برگزار میشه، میتونیم اونجا شرکت کنیم. و در وهله بعد مسابقات سوئیس و پرو هستش.
مسابقات سوئیس که فکر کنم اوایل آبان دیگه، همون دوم تا پنجم هستش که الان سوراب که تو هانوفر هست بلافاصله از اونجا هم میره به سوئیس.
بله، نزدیک هست اونجا، بهترم هست چون خیلی به هم نزدیکه. سهراب هم بتونه کاراشو انجام بده، ایشالا اونجا کسب سهمیه کنه اگه سهراب دست به چنین کاری بزنه. فقط ما نیاز به یه سهمیه دیگه داریم. این که حالا چرا دوتا سهمیه داریم بیشتر نداریم، این برمیگرده به عملکرد سابق قهرمان ها و فدراسیون گذشته و حال که ما بایست تو مسابقات گذشته به مدالای بیشتری دست میافتیم و سکوی بیشتری رو میگرفتیم و امتیاز لازم رو کسب میکردیم. و هر حال ما دو سهمیه بیشتر نداریم و این دو سهمیه برای المپیک آتی هست 2020 هست، ولی در مسابقات المپیک های آینده میتونیم سهمیه بیشتری هم داشته باشیم.
خیلی ممنونم. حالا چون این دوست عزیزمون خیلی تاکید داشت که ما اینو دقیق تر بگیم این مراحل بله. کسب سهمیه رو، حالا گذشته از سوئیس که
مراحلشم که من عرض کردم
و ترکیه، فکر کنم تو پرو هم کیانوش بس که میتونه شرکت کنه در مسابقه، اونجا هم کسب سهمیه هست. ضمن این که رقابت‌های جام فجر خودمون هم باز اون مسابقات هم کسب سهمیه خواهد بود.
در کل اگه بخوام
بگم رقابت‌های آسیای قزاقستان 2020 که فروردین سال آینده است، اونم باز کسب سهمیه است.
فدراسیون جهانی یه سری مسابقات رو زیر نظر داره، مورد تاییدش هست که در واقع یه مسابقات جهانی کوچکتر هست در کشورهای مختلف برگزار میشه، مثل جام جهانی نامجو در گذشته یا مسابقات فجر که الان داریم در ایران مورد تایید فدراسیون جهانی است و خود فدراسیون جهانی در برگزاریش نظارت کامل داره. بنابراین اینجا اگر نفراتی بیان حضور پیدا کنن، چون ناظران فدراسیون جهانی هستن، به هر حال رکورداشون میتونه لحاظ بشه.
مسابقات قطر هم مسابقات کسب سهمیه هست و چندین مسابقه و تورنمنت پیش بینی شده از فدراسیون جهانی در خصوص کسب سهمیه. یکی از دوستان سوال کرد چرا دو سهمیه؟ خب دو سهمیه دیگه انقدر ماشاءالله دوپین کردن تو وزنه برداری تو این مدت کشورهای مختلف که کمیته بین‌المللی المپیک IOC حساس شد، حتی وزنه برداری در آستانه حذف از رقابت‌های المپیک قرار گرفت. آقای تماشایان خیلی زحمت کشید که این اتفاق نیفته. فقط جایی که دیگه کم آورد آقای آیان سر این ماجرا بود که آقا شما فقط دو سهمیه میتونید به هر کشوری بدید. اینم یکی از دلایلی بود که حالا اونجوری که ما شنیدیم باعث شد که فقط کشورها صاحب دو تا سهمیه بتونن حد اکثر بشن. در مورد بحث کیانوش هم آقای خوش اخلاق نکاتی رو اشاره کردن که حالا با کارشناس محترم و جناب اقبالپور بیشتر در مورد کیانوش هم صحبت خواهیم کرد. اما ارتباطمون برقرار شده در حالی که ساعت 9:33 دقیقه هست با جناب اسحاق نارویی، رئیس محترم هیئت وزنه‌برداری استان سیستان و بلوچستان، که خودشون از قهرمانان مدال آور ما در رقابت‌های بین‌المللی پیشکسوتان جهان هم بودن. جناب نارویی سلام عرض ادب، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، خدمت شما جناب آقای نوروزی و استاد عزیز جناب آقای اقبالپور، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای اقبالپور.
خواهش می‌کنم آقای نوروزی عزیز، منم عرض سلام دارم خدمت شما. بحث ما رو که در جریان هستید در رابطه با کسب سهمیه المپیک است و شرایطی که نفرات ما الان در پیش دارن و در حال حاضر شرایط خاصی داریم، نظر شما رو در این رابطه خواستیم جویا بشیم، بفرمید.
بله خدمت شما عرض و جناب آقای اقبالپور. خب ببخشید که من استانداری بودم یه جلسه ای الان اومدم، متأسفانه رادیو هم نبود تماس گرفتید. خب خدمت شما عرض شد که برنامه‌ای که الان ما داریم می‌بینیم متأسفانه خوشایند نیست تو بحث حالا این سهمیه‌ای که رشته ما یه رشته المپیکی است و همیشه و در همه مراحل، چه در قله‌های سنی مختلف، هم در نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و حتی پیشکسوتان، ما همیشه صاحب عنوان بودیم و صاحب نام. متأسفانه اتفاقی که رقم خورد اتفاق درستی نبود که الان مثلا مایی که همیشه صاحب نام بودیم مثلا با دو سهمیه، و متأسفانه الان هم که شاهد بودیم در مسابقات جهانی تایلند که اون اتفاق بدی که افتاد، اون اتفاقی که بودن یه حرکت ورزشکار سالاری که واقعا خوشایند هیچ جا نبود، یعنی هیچ کس هم تایید نکرد این حرکات رو، خب داریم روبرو هستیم باش. خب اینی که حالا این اتفاق افتاده و باید چه کرد که واقعا از این اتفاقات دیگه نیفته و ما بتونیم واقعا هشت سهمیه‌ای که واقعا همیشه داشتیم، شش سهمیه، هشت سهمیه، اینو حفظش کنیم. خب بهتره حالا عزیزان خودشون تو رأس هستن و باید یک تدبیر اندیشیده بشه که این اتفاقات ناگوار واقعا دیگه برای وزنه‌برداری ما خوشایند نیست، انشالله که اینجوری نباشه دیگه.
بله، حالا فکر میکنید که باید چیکار کنیم که این دو سهمیه رو حداقل به دست بیاریم؟ چون الان دو سهمیه به ما دادن، شرایط خاصش رو باید بازم به دست بیاریم، بچه‌ها بتونن به هر حال اون موضوعاتی که مد نظر فدراسیون جهانی است، رکوردهای عالی که هست، اونا رو به دست بیارن تا بتونن وارد المپیک بشن. این دو سهمیه رو حداقل از دست ندیم.
خب الان شما خودتون هم مستظر جناب استاد اقبالپور که الان شرایط الان مهرزه برای هممون و دیدید که ما دو سهمیه بیشتر نداریم و این دو سهمیه الان تو اوزانی هست که باید اوزان المپیکی هست. الان عزیز ما آقای قشقایی زحمات زیادی رو کشیدن و واقعا یک کسب و عنوانی رو کردن که واقعا بی سابقه بود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. خب متاسفانه این وضع المپیکی نیست. حالا ما بهتر این بود که بالاخره رو اون اوزانی که بالاخره میان وزن هستن و سنگین وزن هستن یه برنامه‌ریزی می‌کردیم. خب خودتون مستعدید که الان چیکار باید کرد؟ سهمیه که الان یکی الان بالفرد آقای سهراب مرادی عزیز ما که با اون مصدومیت عجیبی که روبرو شد و الان هم تحت درمان است. امیدوار هستیم واقعا در این برنامه که الان در سوئیس در اجرا میشه انشالله بتونیم که همین سهمیه رو حفظ کنیم و یه عزیز دیگه ای که الان حالا مشخص هم نمیشه که حالا چه افرادی هستن و ما از این قضیه واقعا هم نگرانیم جناب آقای اقبال پور که چرا باید با دو سهمیه اعزام بشیم و این دو سهمیه هم هنوز محرز نشده که کیا هستن. خیلی هم داوطلب هستن ولی خب امیدوار هستیم که این قهرمانانمون رو حفظ کنیم، اینا رو واقعا پروبال بدیم و بهشون اهمیت و بها داده بشه که انشالله بتونیم تو سهمیه هایمون اون چیزی که واقعا لیاقت ما هست، لیاقت جمهوری اسلامی هست، لیاقت وزنه‌برداری ما هست، انشالله بتونیم اونو ما داشته باشیم. خب مختصر هستید که این دو سهمیه ما الان مشخص هم نشده که کیا میخوان برن، داوطلب هم زیاد هستن و امیدوار هستیم که در این مسابقات حالا در مسابقاتی که الان هست در حالا سوئیس هست و این تعزیزی که الان اعزام شدن در مسابقات سوئیس بتونیم حالا این دو سهمیه رو ما داشته باشیم جناب اقبال.
حالا بعضی از نفرات رو اخیراً قراره که وارد اردوی تیم ملی بشن واسه این منظور، آیا در شرایط حاضر شما این قضیه رو صلاح میدونید یا نه همین نفراتی که به هر حال 4-5 نفری که هستن باعث اکتفا کنیم با اونا و دنبال کسب و سهمیه با اونا باشیم؟ حالا مثلا نفراتی مثل همایون تیموری یا دیگران رو فدراسیون دعوت کرده که کار ارزشمندی است، ولی در رابطه با المپیک آیا صلاح هست که الان چنین کاری انجام بشه؟
والا جناب آقای اقبال ببینید الان ما برای المپیک دیگه واقعا وقت کم داریم، ما کمتر از یک سال دیگه برای المپیک داریم و الان اون سهمیه که باید لحاظ بشه عزیزانی که در مسابقات مختلف جهانی و بین المللی شرکت کردن و اون امتیازات رو گرفتن و الان لحاظ میشه، فکر نکنم دیگه از الان به بعد ما بتونیم تو رویدادی شرکت کنیم و بتونیم امتیاز سهمیه المپیک رو بگیریم. و این بعضی که الان شما میفرمایید دعوت شده که کار بسیار عالی است و واقعا جای تقدیر هم داره.
هنوز دعوت نشده همون تیموری، چراغ سبز آقای برخا به ایشون بوده، یعنی ممکنه در اردوی آینده که به زودی تشکیل خواهد
دعوت
شد.
نشه. بله.
بله هنوز قطعی نیست. بله. ولی خب احتمالش خیلی زیاد هست چون آقای برخا هست. بله. که تمایل داره این کار انجام بده.
حالا اگر این کارم بشه که بد نیست جناب آقای نوری، بالاخره این اتفاقات اگر
دیگه ما بعد از آخرین شانسمون استفاده کنیم دیگه، الان با توجه به وضعیتی که آقای دادرس داشت یا شرایطی که علی داوودی داره بالاخره بعد یک دو نفر تو این دسته فوق سنگین باشن، سعید علی حسینی هم که به طور قطع یقین ما از دست دادیم، بنابراین دیگه چاره ای نیست، بعد از تمام ظرفیت ها کادر فنی استفاده کنه. اگه اجازه بدید من از وقت استفاده کنم آقای نوری عزیز، یه مطلب
من اینو بگم خدمت جناب آقای نوری که این ظرفیت ها خب قبلا هم بودن جناب آقای نوری، چرا قبلا استفاده نشدن؟ همین آقای همایون تیموری اگر به قول معروف قبلا هم دعوت می‌شدن چه بسا که میتونستن بهترین عملکرد رو داشته باشن. الانم بالفرض مثلا من سوالم اینه که واقعا ظرفیت ما در کشور زیاد داریم جناب نوروزی، امیدوار بودیم که واقعا این ظرفیت ها بها داده بشه تو استانهای کم برخوردار ما، تو استانهایی که واقعا امکانات آنچنانی نیست، خب بالاخره این ظرفیت ها پیدا میشن. همین آقای تیموری خب چرا یک سال قبل دعوت نشدن، چرا 6 ماه قبل دعوت نشدن که در این مسابقات بتونن بازی خوبی داشته
زمان مناسبی داشته باشه مسابقه؟
بله 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 من در خدمتتونم.
خیلی ممنون. فقط یه نکته هم باقی میمونه در مورد کیانوش. حالا من تو ابتدای برنامه در قالب یک خبر یک اظهار نظر امیدوار کننده خوندم از کیانوش رستمی، البته من خودم شخصا راجبش بحث دارم ولی خب می‌خواستم نظر شما رو دریافت کنم که کیانوش گفته من تابع دستور رئیس فدراسیون هستم و کاملا به قوانین احترام می‌گذارم. تحلیل شما از این جدیدترین واکنش کیانوش چیست؟ یعنی تا چه حد می‌تونیم به این حرف‌ها، آیا این حرفا صرفا حرفای روی کاغذ حسابش کنیم یا اینکه نه واقعا کیانوش با توجه به اتفاقاتی که افتاده فکر می‌کنید یه تغییر رویه می‌خواد بده؟
خدمت شما عرض جناب روز، من خودم به شخصه یک روی این قضیه ببین نوشدارو بعد مرگ سهرابه، ببینید ما الان سه دوره این عزیز ما قهرمان بسیار بزرگی هم هست، من با توجه به این احترام خاصی بیم، ولی ببینید مردم ایران با توجه به افتخاراتی که این عزیز کسب کردن انتظار داشتن، ولی متاسفانه در سه دوره من نمیدونم حالا فدراسیون محترم ما چرا این قضیه رو اینقدر اینو واقعا بها دادن. عزیزانی بودن که واقعا میتونستن تو این قضیه کار کنن اما اومدن در سه دوره با احساسات و با چیز مردم بازی شد با سلیقه های مردم، با احساسات خونگرم مردم ایران بازی شد و در سه دوره متاسفانه شما همتون هم مستحضر بودید که ورزشکار سالاری پیشه شد تو این قضیه تو اردوی تیم ملی و ایشون ساز خودشونو میدادن. شما ببینید خب ما این
حالا اون موقع قبل بوده آقای نوری عزیز. من میگم الان یه سال نظر تحلیلتون چیه؟ یعنی فکر بودید که کیانوش رستمی واقعا فهمیده که ماجرا چیست، یا اینکه نه اینم یه تغییر تاکتیک باز ممکنه تاکتیک دیگه رو در واقع داره پیگیری میکنه؟ من
واقعا خدا کنه که این اتفاق واقعا افتاده باشه و طبق به قول معروف تبعیت کنه از فدراسیون و مربیان محترم تیم ملی و امیدوار هستیم واقعا این اتفاق بیفته و همه تو یک مراحل باشن تو یک از یک قضیه
بگیرن،
یعنی که هر که ساز خودشو بزنه متأسفانه تبعات بدری به دنبال داره که همه تونم مستحضر قضیه بودی.
زنده باد آقای نارویی رئیس محترم هیئت وزارت استان سیستان و بلوچستان. ما شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدار شما باشه.
خدا در پناه خدا، خدا نگهدار.
خب یه پیامک هم بخونم. بابک محسنی از اقلید فارس گفتن که سلام و سپاس آقای نوروزی، لطفا جواب بدید که آیا همه کشورهای دنیا فقط دو سهمیه دارن یا فقط ایران دو سهمیه داره؟ بله همه کشورها دو تا سهمیه دارن و اینگونه نیستش که فقط، نه اینکه حالا دو تا سهمیه هم داشته باشیم، باید تلاش کنیم که این دو تا سهمیه رو به دست بیاریم. حد اکثر سهمیه است که به هر کشور داده میشه که فقط دو سهمیه هست و فقط ربطی به ما نداره. اجازه بدید که بحثمون در مورد کیانوش رستمی من تکمیل کنم با جناب اقبال پور. با توجه به شناختی که ما از روحیات کیانوش رستمی داریم و بالاخره سه ناکامی پشت سر هم رو تجربه کرده و به هر حال میخواد همچنان فرصت المپیکی شدن رو برای خودش محفوظ نگه داره، من میخوام که ببینم واقعا این جملاتی رو که کیانوش به کار برده تا چه حد میتونیم بهش اعتماد کنیم. من خودم شخصا خوشبین نیستم، نظر شخصی رو دارم از بکنم، ولی خب شما کارشناس هستید، اشراف بیشتری از بنده دارید و قطعا نظرتون صاحب تر هست. ایشون گفته من تابع دستور رئیس فدراسیون هستم و به قوانین احترام میذارم. آقای مرادی هم گفته دیگه مماشات نمی کنیم و نمیذاریم ایشون همه کارمون.
سابق برین هم آقای کیانوش رستمی، من چون از نزدیک ایشون رو میشناسم، یه روحیه بسیار ظریفی دارن. تابع فدراسیون بودن، تابع مقررات بودن، منتها با هماهنگیایی که با فدراسیون آورده بودن اون شرایط و هماهنگیایی که به عمل آورده بودن اون شرایط ایجاد کردن که خودشون تمرین کنن با برنامه ریزی که خودشون دارن، چون ایشون با جدیدترین متدای دنیا آشنایی دارن، کار میکنن و دنبال واقعا متدای هر روز جدیدتر میگردن. از این جهت من واقعا خیلی علاقمند هستم به ایشون. منتها ایشون یه روحیه بسیار ظریفی دارن، افراد باید از نظر روحی روانی باشن کار کنن، خودشون رو نزدیک کنن. کیانوش یک قهرمان بسیار بزرگ و با اخلاق هست، اینگونه نیستش که بخواد مثلا بی انضباط باشه، ولی شرایطی که پیش میاد به هر حال هماهنگی که با فدراسیون به وجود میاره خودش حالا تمرینات رو بر عهده میگیره و خودش میپذیره تمام مسئولیت ها رو. ولی من اعتقاد دارم وقتی یه مربی بزرگتر بالا سر آدم باشه، خدای نکرده تو سالن تمرین احتمال داره هزار تا حادثه پیش بیاد، مربی باید بالا سر انسان باشه. هیچ ایرادی نداره که مربیان باشن کمکش کنن و تو تمرینات برنامه تمرینیش احتمال داره یک جای
نظم،
کار
همون نظم و اردویی
اصلا باید باشه این قضیه. اگر نباشه دوست. هر جا این نظم نباشه دوست. کار شکست خورده است، بحثی تو این قضیه نیست.
خیلی ممنونم آقای اقبال پور. اما میخواییم صحبت کنیم با یکی از عزیزانی که به حال ایشون رو به عنوان یکی از نویسندگان مبرز در حوزه وزنه‌برداری میشناسیم، از مفسرین و گزارشگران خوب هم که به ویژه از طریق شبکه ورزش سیما ما با صدا و گزارش ایشون کاملا آشنا هستیم و دوست عزیزی که همیشه هم با ما ارتباط تنگاتنگی در این برنامه داشتن. جناب آقای بابک پورعلی سلام و وقت بخیر.
شب نوروزی عزیز، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و همینطور استاد خودم جناب اقبال پور. شما لطف دارید بنده من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون بابک جان. آقای اقبال پور بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای پورعلی عزیز وقت بخیر، سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم خدمتتون. بحثمون راجع به کسب سهمیه المپیک است، در این رابطه بتونیم نظرات شما داشته باشیم و استفاده کنیم از نظرات شما.
خواهش میکنم. من اتفاقا برنامه رو داشتم گوش میکردم، به خاطر همین سعی کردم اطلاعات کاملی رو جمع‌آوری بکنم توی این زمان کوتاه که به حال خیلی از شنوندگانم به پاسخ سوالاشون برسند و یه جورای تکمیل کننده فرمایشات شما و جناب نوروزی هم باشه. ببینید، ما کلن در حال حاضر 9 وزنه‌بردار داریم که شانس حضور در المپیک توکیو رو دارن. من به ترتیب امتیازاتی که گرفتن بخوام اسماشون رو بگم: علی هاشمی، علی داوودی، رضا بیرالوند، علی میری، سید ایوب موسوی، کیانوش رستمی، حسین سلطانی، محمد زارعی و سهراب مرادی هستن. اینها تنها 9 وزنه‌برداری هستن که چون تو هر دو دوره 6 ماهه قبلی مسابقه دادند میتونن در المپیک شرکت بکنن. اما خب ما
در کسب سهمیه المپیک،
بله، میتونن شانس حضور در المپیک رو داشته باشن.
بله،
منتها خب ما میدونیم که به هر حال فدراسیون روی برخی نفرات خیلی در حال حاضر سرمایه گذاری نداره برای المپیک. نفراتی مثل محمد زارعی، مثل حسین سلطانی، مثل حتی علی میری، با توجه به اینکه به هر حال توی این اوزانی که این نفرات هستن چهرهای دیگری هم هستن. در واقع ما در 96 کیلوگرم رقابت اصلی رو بین سهراب مرادی، کیانوش رستمی و سید ایوب موسوی خواهیم داشت.
بله.
در 109 کیلوگرم بین رضا بیرالوند و علی هاشمی، و در فوق سنگین هم که علی داوودی تنها نماینده ماست. و ما از جمع این 6 نفر در نهایت 2 سهمیه رو به دست خواهیم آورد. در مورد کیانوش و سهراب من یه نکته‌ای رو میخوام بگم که به هر حال خیلی شنوندگان هم روشن بشن. وضعیت رقابت این دو وزنه‌بردار به گونه ایه که ما یا کیانوش رستمی رو در المپیک خواهیم داشت یا سهراب مرادی رو. امکان استفاده از هر دو وزنه‌بردار رو ما نداریم به خاطر قوانین جدید. و بله، شما هم بهش اشاره داشتید. و شرایط امتیازی این دو وزنه‌بردار در حال حاضر به گونه ایست که کیانوش رستمی 973 امتیاز کسب کرده و سهراب مرادی 1242 امتیاز. سهراب مرادی، من صحبتایی که باهاش داشتم، در سوئیس خیلی نمیتونه وزنهای سنگینی بزنه. فکر میکنم یک مجموعه 250 کیلویی رو بزنه، یعنی 100 کیلو یک ضرب، 150 کیلو دو ضرب. ولی با همین مجموع هم حائز 256 امتیاز خواهد شد، که با این حساب فاصله امتیازات کیانوش سهراب مرادی از کیانوش رستمی یه چیزی در حدود 500 امتیاز خواهد شد. جبران این فاصله برای کیانوش رستمی در بازه زمانی سوم غیر ممکنه با توجه به امتیازات روبی، و مگر اینکه سهراب مرادی مصدوم بشه، یعنی خدای نکرده اتفاقی براش بیفته و کلن دیگه نتونه در گزینش یا شرکت کنه. وگرنه اگر سهراب مرادی با همین وضعیت هم شرکت بکنه، جبران امتیازات فاصله که افتاده بین کیانوش و سهراب غیر قابل جبران است و کیانوش رستمی عملا شانسی برای حضور در المپیک نداره.
از رفتن به پرو هم دیگه منتفی میشه دیگه با این توضیح شما.
نه نه، ببینید اینا باید تلاشاشون رو بکنن. یعنی الان کیانوش رستمی در 3 گزینشی دیگه باید شرکت بکنه.
درست.
سهراب مرادی هم در 4 گزینشی دیگه شرکت بکنه. ما میگیم بر فرض این که کیانوش هر 3 گزینشی رو شرکت کنه و بهترین وزنه‌ها رو بزنه، سهراب هم در 4 گزینشی دیگه شرکت بکنه، در نهایت امتیاز سهراب مرادی تحت هر شرایطی بالاتر از کیانوش خواهد بود. و
یعنی به صرف شرکت سهراب، کیانوش اگر هر 3 شانسش هم امتحان کنه و در واقع بره در این مسابقات دیگه شانسی نداره.
بله، به این دلیل که کیانوش رستمی در مسابقات جهانی مرتکب اشتباه بزرگی شد.
درست.
خودش هم بارها گفته که من نمیدونستم.
بله.
در حالی که واقعا هم فدراسیون بعد این آگاهی رو به ورزشکار میداد، هم خود ورزشکار، به هر حال ورزشکاری که نزدیک 10 سال تجربه بین‌المللی داره، باید در جریان قوانین باشه. متاسفانه کیانوش رستمی نمیدونسته که اگر اوت کنه امتیاز 0 براش محسوب میشه.
درست.
و یه چیزی در حدود 800-900 امتیاز از تمامی رقباش عقب میفته در دنیا.
دهاله.
حالا یکی از رقبای اصلیش هم سهرابه که در کشور خودمونه، همون امتیاز 0 که در جهانی امسال گرفت، که شاید همون وزنهایی رو که در لیگ زد، یعنی یک هفته قبل بعد از جهانی، همون وزنهایی که در لیگ زد رو اگر در جهانی میزد، الان کیانوش رستمی شانس اول ما بود و من به شما میگفتم که سهراب مرادی نمیرسید به کیانوش رستمی. ولی چون اوت کرد و اونجا بالغ بر 800-900 امتیاز رو خیلی راحت از دست داد، الان تحت هر شرایطی کیانوش به سهراب نمیرسه، مگر اینکه خدای نکرده دوباره مصدوم بشه.
درست.
این وضعیت دست
البته نمیرسه. اگر کیانوش حتی تو دو ضرب هم میومد یه سری امتیاز کسب میکرد اونجا، تو دو ضرب هم نیومد، حاضر نشد.
بله متاسفانه خب هممون دیدیم که به هر حال شرایطش جوری بود که میتونست بزنه، چون یه هفته بعد در لیگ زد اون وزنه رو و اون وزنه رو اگر میزد به هر حال برای تیم خود ما هم خوب بود، یعنی که ما نایب قهرمان جهان میشد که خب به هر حال فرصت از دست ما خیلی نمیخوایم وارد بحث قبل بشیم. ما در دسته 109 کیلوگرم علی هاشمی رو داریم و رضا بیرالوند. رضا بیرالوند تا حالا در وزن 109 وزن نزده، امتیازاتی که گرفته در دسته 102 غیر المپیکی بوده، اما قوانین بهش این اجازه رو میده که اگر در ادامه مسابقات بیاد به دسته 109 بلا فاصله همون امتیازاتی که در دسته پایین تر گرفته در دسته 109 هم حساب میشه. به خاطر همینه که الان رضا بیرالوند رو اسمش رو رد کردن برای مسابقات ترکیه که اونجا قطعا بیاد تو دسته 109 وزنه بزنه و اسمش وارد جدول 109 بشه. من فکر میکنم شانس رضا بیرالوند به لحاظ امتیازی بیشتر از علی هاشمی.
خب ما الان اگه کیانوش رستمی بره حتی دسته ای که این دوتا عزیز رو داریم ما بخواد وزنه بزنه، بازم همون شرط سخت براش پیش میاد.
یعنی شما چون کیانوش رستمی امتیازش از بازه زمانی دوم، یعنی پریود 6 ماهه دوم صفر بوده و فقط در یه مسابقه شرکت کرده، اون یه مسابقه هم صفر امتیاز گرفته، تو هر دسته ای که بخواد شرکت کنه این عقب موندگی امتیازی رو خواهد داشت. خیلی تلاش کرد کیانوش که در سوئیس وزنه بزنه. اگر در سوئیس شرکت میکرد اون صفر جهانیش پاک میشد و امتیاز سوئیسش حساب میشد، که خب اونجا هم خودتون در جریان هستید به هر حال فدراسیون وزنه‌برداری
موافقت
نکرد.
در واقع تو ثبت نام یه تعلیمی صورت گرفت.
اینا بازم به ورزشکار بر نمیگرده متاسفانه.
بله اینا هم میشد اسم سعید علی حسینی رو رد کرد، هم اسم کیانوش رو، که خب این کار صورت نگرفت. زمانم داشتیم تقریبا تا قبل از مسابقات جهانی این فرصت داشتیم که این کار رو بکنیم که متاسفانه نکردیم. به هر حال حالا دودش تو چشم همین دو وزنه‌بردار رفت، سعید که شانس المپیک رو از دست داد، کیانوش هم به این شکل به هر حال امتیازات زیادی رو از دست داد. حالا خودمونم به هم فدراسیون هم قطعا متضرر خواهد شد. در دسته فوق سنگین هم من نکته رو بگم که ما علی داوودی تنها نمایندمون هست. علی داوودی مشکلش اینه که مسابقات زیادی شرکت کرده، یعنی این امتیازی که در حال حاضر داره امتیاز کاذب هست. الان علی داوودی 2600 امتیاز تو جدول روبی داره، ولی این 2600 تا از 5 مسابقه کسب کرده. فدراسیون جهانی فقط امتیاز 4 مسابقه رو لحاظ میکنه و طبیعتاً از امتیازات علی داوودی کاسته خواهد شد و اون وقت باید ببینیم بقیه فوق سنگین های دنیا چه وزنهایی میزنن. چه بسا اصلا علی داوودی شانسی برای قرار گرفتن در بین 8 وزنه‌بردار برتر دنیا نداشته باشه و اینو دیگه باید وایسیم تا روز پایانی مسابقات گزینشی و اون وقت ببینیم که اصلا ما وزنه‌بردارامون میتونن توی 8 برتر دنیا باشن که برن المپیک یا نه. همه این بحثا در شرایطی که ما اصلا امکان داره حتی یک سهمیه هم نگیریم و این یه واقعیتیه که باید باش کنار بیایم. یعنی امکان داره سهراب مرادی، کیانوش رستمی، علی هاشمی و علی داوودی این نفرات اصلا نتونن جز 8 برتر دنیا قرار بگیرن. این امکان هم هست و امکان داره ما اصلا در المپیک وزنه‌بردار نداشته باشیم. امیدواریم که اینجوری نباشه. در مورد اون سوالی هم که فرمودن که چند گزینشی هست، ما تا روز المپیک 9 گزینشی دیگر داریم که من خیلی سریع به ترتیب میگم. مسابقات سوئیس که سهراب خواهد رفت، مسابقات جایزه بزرگ پرو که کیانوش خواهد رفت، مسابقات نعیم سلیمان اوغلو ترکیه هست، ورلد کاپ چین هست که ما شرکت نمی کنیم به خاطر بعد مسافت، قطر کاپ هستش که نزدیک خودمونه. این مسابقات در سال 2019 انجام میشه. در سال 2020 هم جام فجر اولی مسابقه است که خودمون میزبانیم. بازی همبستگی کشورهای اسلامی در ازبکستان هست که میتونیم شرکت کنیم، مسابقات غرب آسیا در امارات و در نهایت هم مسابقات قهرمانی آسیا که جام نوروزی هم بهش اشاره کرده در قزاقستان. این 9 گزینشی هستش که ما با این 9 وزنه‌بردارمون به هر حال باید با امتیازات بالا پایین کنیم، ببینیم در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد و کدوم دو وزنه‌بردار میتونن در المپیک شرکت کنن.
خیلی ممنونم بابک جان از توضیحات کامل شما که کاملا ذهن همه رو آشنا کرد به فضا و ماجرایی که پیش